بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. دنباله آیه که دیروز تلاوت کردیم، یسألونک عن الروح، در اینجا علامه مجلسی خب احتمالاتی داده. یکی این که مراد از این روح همون روحی است که قوام جسد به اونه. اگر این مراد باشه که وقت سؤال از حقیقت اونه، یسألون که عن روح همونش بودن که حقیقت این چیه، به هر حال مقدری داره این یسألون که عن روح، لابد از حقیقت روح مثلا یکی از احتمالاتشه، اون مضاف محذوف اون باشه، عن حقیقت روح. وقت اگه این باشه جواب اونها داده نشده لمصلحتن، ممکن هست مراد یسألون که عن روح اونی که مقدره قدم و حدوث اون باشه. یسألون که عن روح آیا این امر قدیمیست، مجرده و قدیمه یا نه محدثه. اگه این باشه جواب داده شده، یسألون قول روح من امر ربی، امر من فعل باشه، ان امر ربی ان فعل ربی، یعنی امر حادثی. وقت مراد این روح اگر روحی نباشه که قوام جسد انسان به اونه، باز احتمالاتی داره. یا مراد جبرئیل سلام الله علیه، یا مراد اون ملکی است که لهو سبعون الف وجهه که در روایات وارد شده اسمش روحه. نزل الملائکه الروح فیها باذن ربهم من کل امر، در زیر اون تفسیر شده به این ملک که لهو سبعون الف وجه. یا مراد از روح خود قرآنه، و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اوحینا الیک روحا من امرنا، مراد قرآن باشه. به هر حال احتمالات متعددی در این روح هست که این یه بحث اعتقادی جای خودش بودید بودید. ابتدا من عوض میخوام این جلسه شنبه را که ما ضبطش کردیم به نظر آمد ارسال کردم روز یک شنبه که آمدم درس بعدی را ارسال کنم، دیدم که اون فرستاده نشده، خب ناچار شدم دوتا رو با هم فرستادم به این روز تعطیل. اسباب زحمت شد لابود برای رفقا، به هر حال دو درس رو باید با هم گوش میدادن. الان امروز دنباله همون بحث جلسه قبل را مطرح میکنم که رسیدیم به اون، در اینجا داشتیم بحث میکردیم در اون مرتکزاتی که مؤثر در ظهورات هم، یعنی اگر مرتکزات رو ما سه قسم کردیم قبل از این، اونی که مربوط به معانی موزون لهیه که دیروز هم مطرح کردیم بحث خود جیت شو، قسم دوم مرتکزاتی که تأثیر در ظهورات میکنه، یعنی تزییق میکنه، توسعه میده موضوع را، موضوع نصوص را. این قسم حجیتش تابع حجیت ظهوراته، چون حجیت ظهورات هم با چی تمام میشه؟ با یکی از دو تقریب. حجیت ظهورات را آقایین در اصول بحث نمی کنن، مسلم گرفتن، مفروغان ان گرفتن، لذا بحث از حجیت ظهورات نکردن، بله بحث از حجیت خبر ثقه کردن، اما ظهور دیگه بحث نکردن.
این میشه تمام کرد با یکی از دو بیان. میگیم مرتکزات مؤثر در ظهورات، این قسم دوم ماست، به حجیت این هم تابع ظهوراته. چرا تابع ظهوراته؟ چون بحث بحثه این است که اینا تقیید میزنن این مرتکزات عمومات را، مطلقات را، و تخصیص میزنن عمومات را، گاهی توسعه میدن موضوع را، و وقتی میتونی این دارن ظهور به کلام میدن. خب حجیت ظهورات هم بحثی درش نیست، ولی با چی باید درستش کنیم که میگه بحثی درش نیست؟ یکی از دو تقریب. اولیش سیره عملیه عقلائیهی که قائم شده بر اخذ به این ظهورات و ترتیب اثر بر اونها و تقیید و توسعه با اونها، این سیره بر این قائم شده. و این در محضر ائمه علیهم السلام هم واقع شده بدون اینکه انکاری از اونها صورت بگیره. این عدم انکار کاشف از امضاء ائمه علیهم السلام نسبت به این سیره است. سیره بر اخذ به ظهوراته که خود این سیره کاشف از اون مرتکزات هم هست. خب پس اینجا باید دو تا دعوا رو اثبات کنیم، دو ادعا. یکی وقوع سیره کاشفی از این ارتکاز در محضر ائمه علیهم السلام، یکی عدم انکار معصومین نسبت به این سیره دلیل بر قبول اونه. اگه این دو مطلب تمام شد، یعنی وقوع سیره کاشفه از ارتکاز در محضر ائمه و عدم انکار ائمه، این دو مطلب اگه تمام بشه، میتونیم برسیم به حجیت این ارتکازات. چون این ارتکازات تقیید میزدن، دخالت در ظهور داشتن، ظهورات هم که حجت شدن به این وسیله، پس اونا حجت هم. این دو مطلب باید تمام بشه. برای تثبیت ادعای اول که وقوع سیره کاشفه از ارتکاز در محضر ائمه علیهم السلام، سیره بر اخذ به ظهورات، بگیم در محضر ائمه واقع شده، باید جواب بدیم به این سوال. خوب دقت بشه، اگه خواهیم تثبیت کنیم ادعای اول را، باید بتونیم این جواب، این سوال را جواب بدیم که آیا مراد به وقوع در محضر ائمه علیهم السلام وقوعش در مجلس تخاطب به این خطابه؟ آیا مراد اینه؟ مثل این که مرتکز سائل که آمده از امام داره میپرسه، در همون مجلسی که امام میخواد جواب بده داره میپرسه که از کی اخذ کنم معالم دینم را؟ خب سائل در اینجا یه مرتکز کلی داره. مرتکزش چیه؟ حجیت خبر صفه هست. اینه مفروغان عن گرفته، مسلم گرفته که خبر صفه حجته. الان میپرسه خبر کی صفه هست؟ خبر کی خبر صفه هست؟ گیردش در صغراست، کبرار مسلم گرفته. پس مرتکز ذهن سائل حجیت خبر صفه هست، این کبراست. سوال میکنه امن آخذ معالم دینی؟ این طرح سوال کردن سوال از صغراست. حضرت میفهمد که عن یونس ابن عبدالرحمن المأمون علی الدین و الدنیا. خب در مجلس خود خطاب سائل مرتکزی داره، در محضر خود امام داره با تعبیراتی نشون میده مرتکزش را، در همون مجلس میفهمونه مرتکزش چیه و این تعبیر عمن آخذ معالم دینی. جواب امام هم ناظر به همین مطلبه. وقتی آمد به یک صغرا بریم کبرا تعیین کرد، و تأکید کرد اون المأمون علی دین و دنیا، یعنی این ثقه است. زکریا ابن آدمی که ثقه است، اون کبرای ارتکازی ذهن سائر را الان آمد تصریح بش کرده سن. نه تنها با عدم رد امضا کرد، بلکه بالاتر زبانا تصریح به اون مطلب هم کرد. خب در اینجا میتونیم بگیم که این مورد مصداق وقوع اون ارتکاز در محضر خود ائمه علیهم السلامه، در مجلس تخاطبه. الان سؤال اینه، آیا مراد وقوع در محضر ائمه علیهم السلام وقوعش در خود مجلس تخاطبه به خطابه؟ این طور در این مثال بود، در خود مجلس خطاب این ارتکاز بوده. اگر این باشه دیگه ما نمیتونیم اثبات کنیم حجیت ارتکازاتی را که عقلا بنا گذاشتن بر اونها ولی ثابت نشده به نصوص وقوع اونها در محضر ائمه علیهم السلام. یعنی چیزی در محضر ائمه واقع شده که کاشف از همین ارتکازه باشه، تاریخ برامون ثبت نکرده این را. مثل همین حجیت ظهورات که یه بنا عامی برش هست، اما از این طریق اگه بخوایم اثبات کنیم اون را، طریق اول، الان چیزی نداریم در مجلس تخاطب ثابت کنه که این واقع شده. بله اون راه دیگه داریم که خود ائمه همینطور صحبت میکردن، اون راه دیگری است که بعدا میگیم، اما الان از این راه داریم میایم جلو که در محضر ائمه واقع شده باشه و ائمه هم ردع نکرده باشن. اگر مراد از وقوع در محضر ائمه وقوعش در مجلس تخاطبه، اینا رو دیگه اثبات نمی کنه. آیا مراد اینه یا مراد اعم از اینه و از قیام سیره کاشفی از ارتکازات، ارتکازات عامه است؟ هرچند در نصوص ثابت نشه که در محضر ائمه چیزی واقع شده که کاشف از اونه. همینقدر که عامه مردم بنا گذاشتن بر چنین مطلبی، ولو الان در مجلس تخاطب چیزی نشون نمیده که کشف کنه از او در محضر خود امام، اما در جامعه هست، همه بنابر همین دارن میگذارن، عامه مردم بناشون بر همین ارتکازاته، تغییر میزنن، توسعه میدن با همینها، همین قد بسه. بین این که اگر امام ساکت شد و متعرض این امری که جامعه بنابر او گذاشته، بلکه عامه مردم دنیا، این از بحث ما الان در اون بناهاییست که عامه، همه جاییه، مثل حجیت ظهوراته، اینها دارم بحث میکنیم. همه این ارتکازات عقلایی که من مثال زدم براتون در جلسات قبل، اینا از این قبیل بودن، خاص نبودن به یک جمعیت خاصی، به یک جغرافیای خاصی، به یک انسانهای خاصی که ممکنه یه عوامل ارثی، مثلا عوامل اجتماعی، عوامل جغرافیایی، فرهنگی درش تأثیر کرده باشه. نه، اینه که گفتم کلیه، بحث در این هاست. همه مردم جامعه دارن بر همین بنا میگذارن، ولو الان چیزی ثابت نشده که محضر امام کشف کنه از او یه چیزی واقع شده باشه، میشه که کاشف از او باشه. اگر ما این در اینجا مراد اعم باشه، یعنی اعم از اون وقوع اون ارتکازات در مجلس تخاطب، یا وقوع کاشف از ارتکازات در مجلس تخاطب و از وقوعش در سطح جامعه، هرچند در مجلس خطاب نباشه، اگر مراد اعم باشه ما میتونیم حجیت ظهورات رو اثبات کنیم باش، و حجیت اون ارتکازات، اون بناهای گوشتن بر اینکه ظهورات حجت باشن، و بعدا در مقام عمل هم سیری عملیشون بر همین بوده که اینو پیاده کردن، اون ارتکازات حجت میشن. خب پس برای جواب سؤال اول، یا بگو برای تثبیت ادعای اول، که ادعای اول چی بود؟ وقوع این ارتکازات در محضر ائمه، باید این سؤال را جواب میدادیم که مراد از وقوعش در محضر ائمه یعنی چه؟ یعنی در مجلس تخاطب فقط یا هم مرزون. اگه در مجلس تخاطب ثابت نمی کنه حجت ظهورات را، شما دلیل نداریم در اینجای که در مجلس تخاطب واقع شده باشه چیزی که کاشی مرزون باشه. ولی اگه مراد همه ولو در محضر امام واقع نشده باشه، در مجلس تخاطب واقع نشده اما در محضر امام بوده، در سطح جامعه بوده، این بسه. بری تثبیت ادعای دوم، حالا قبل از که جواب بدیم اون سوال اولی رو تحقیق کنیم مطلب را، عرض میکنم برای تثبیت ادعای دوم که ادعای دوم هم چی بود؟ این بود که اگر امام علیه السلام در محضرش واقع شد، محضر رو هر جور معنا کردیم، به امام چیزی نگفت، یعنی قبول داره، امضا کرده این را، کشف میکنیم امضا امام را از این عدم رده. برای تثبیت این ادعا هم، این ادعای دوم، اینجا هم باید بیاییم این مطلب رو درست کنیم. این خوب دقت کنیم، این مطلب باید درست بشه که این ادعای اوله. برای اثبات ادعای دوم هم باید این ثابت کنیم که بر امام علیه السلام اگر قبول نداره سیره را، باید انکار کنه این را. اینو باید ثابت کنیم. اگه اینو بخواید بگیم، باید دلیلش چیه؟ چرا اگه قبول نداره باید رد کنه این را؟ به چه دلیل؟ ممکنه این ارتکازات باشه، ما مثلا متعرض نشه، هیچی نگه، بحثش هم نکنه، نه رد کنه، نه امضا کنه، نه هیچی. این دلیل این که میگیم اگر امام قبول ندن این را باید رد کنه این را، این ارتکازات را، این چیه؟ بحث ما هم در ارتکازات قسم دوم ها نرفتیم، در اون بحث مهم که الان ارتکازات قسم سوم هم مثل عقود و ایقاع گفتم، مثل فرض کنید که حقوق هم، املاک هم و اموال هم و شخصیت حقوقی هم، اینا الان بحث نرسیدیم اونا ارتکازات قسم سوم هم. ما بحثمون در ارتکازات قسم دوم الان که آقایون به فقط آمدن گفتن از باب ظهورات حجت تمام میشه مطلب، ما همین رو داریم باز میکنیم. پس این برای تثبیت ادعای دوم که اگر امام علیه السلام در محضرش این امر واقع شد، محضر را هر جور معنا کردیم، ولی چیزی نگفت، یعنی امضا کرده این را، این دلیل این را باید ببینیم چیه؟ باید اول اینو درست کنیم، یعنی جواب بدیم این مطلب را که چرا بر امام واجبه که بیاد اگه قبول نداره رد کنه، به چه دلیل؟ این دو تا سوال را باید جواب بدیم. اما سوال اول که مراد وقوع سیره در محضر امام وقوعش در مجلس تخاطبه، این آیا مراد همون مجلس صحبت کردن امامه یا اعم ازونه؟ اینجا داشتیم بحث میکردیم. این خوب دقت کنید، اگه بخوایم ما این را درست کنیم، باید حل کنیم همه این مطلب را که این مسئله تقریر امام را، چون ما با تقریر داریم درست میکنیم دیگه، این وقوع در محضر امام که خواهی درست که میخواییم این معمه یا خاصه، این مبتنی بر معرفت دلیل اعتبار این مطلبه که چرا باید در محضر امام واقع بشه، دلیل اعتبارش چیه. اون وقت محدودی اون دلیل را ببینیم که آیا فقط میگیره در خصوص مجلس تخاطب را یا هم مزونه، اون را باید اول حل کنیم که دلیل این مطلب چیه که باید در محضر امام واقع بشه، بعد محدوده دلیل رو ببینیم. خب میدونید که معرفت این مطلب که باید در محضر امام واقع بشه، این مبتنی بر حجیت تقریره. ما از راه تقریر داریم درست میکنیم، سنت یا قول امامه یا فعل امامه یا تقریر امامه، اینجا با تقریر امام میخواییم مطلب رو درست کنیم. این که میگیم باید در محضر او واقع بشه، چون فرض نیست که میخواد تقریر کنه. تقریرم اقتضا میکنه سه مطلب را: یکی وقوع فعل را، دو اطلاع امام بر او را، سه سکوت امام نسبت به او را. اگه این سه مطلب درست بشه میتونیم بگیم تقریر کرده امام این را. پس یکی وقوع فعل، یکی اطلاع امام علیه السلام بر او، یکی سکوت او. این مطلب، این سه مطلب اگه درست بشه الان تقریر درست شده. خب اینجا عمده ای از این سه مطلب این اطلاع امام بر اونه. این اطلاع امام باید ببینیم محدودش چقدرش جوریه. حتی اینه که در سطح جامعه داره واقع میشه و الان در محضرش نیست، اما امور عامه اونا را میگیره به همین مقدار بسه یا نه؟ پس در این جواب این سوال اول، که سوال اول این بود که مراد وقوع سیره در محضر امام وقوعش در مجلس خاطبه یا عمزونه، این مبتنی بر معرفت دلیل این مطلبه که چرا باید واقع بشه در محضر امام. ما فرض داریم میگیریم حجیت سیره را به تقریر، تقریر هم اقتضا میکنه این سه مطلب را: وقوع فعل، اطلاع امام بر او و سکوت از او. اطلاع بر او محقق میشه با یکی از سه چیز. اون چیه؟ یکی علم غیبه و ترتیب اثر بر این علم، دو وقوعش در مجلس تخاطبه، سه بناء نوع عقلا برونه. سر سه راه داریم برای اطلاع: یکی علم غیبه، امام از علم غیبش استفاده کنه و آثار رو برو بار کنه. دو، همین قد که مجلس تخاطب واقع بشه به یه مبرزی داشته باشه، با یه کلامی ابراز کنه ارتکاز خودش رو این سائل، اینم مطلع میشه امام. سه، بگیم بناء نوع عقلا برونه. همه عقلا عالم بناشون بر همینه. خب ولو الان در چیز مثبتی نداریم در تاریخ ثابت کنه در حضور امام یکی کشف کرد این ارتکاز را به یه نحوی بر امام، این نداشته باشیم. اطلاع بر او پس محقق میشه با یک انسان چیز. در جلسه بعد میخواییم اینا رو بررسی کنیم، ببینیم اینا کدومشون تمامه، تا بتونیم جواب سوال اول رو بدیم که آیا مراد از وقوع سیره در محضر امام یعنی چه؟ اینی که جواب دادیم و جواب سوال دوم رو هم اگه دادیم در جلسه بعدش الله محقق میشه، با اون این است که اگر امام چیزی نگفت یعنی قبول داره. این را اگه اثبات کردیم نتیجهش چی میشه؟ نتیجه این دو مطلب این است که ما میتونیم برسیم به این که این مرتکزاتی که دخالت در ظهورات دارن تقیید میزنن و توسعه میدن اینا حجتن. انشاءالله توضیح بیشترش را در جلسه بعد خواهم داد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.